زهرا مرو تو را به جان حیدر، زهرا مرو تو را به جان زهرا مرو تو را به جان زهرا.
بسم الله الرحمن الرحیم. یه طرحی هست، یه شکلی هست، محضر عزیزان هست، این رو اطراف مطالبش رو دقت نکنین، فعلا همون چون اینجا از دور شاید دیده نشه، این برگه ها چاپ شد که کار عزیزان ساده تر باشه و یه یادگاری داشته باشین. این قدیر تا فاطمیه، ارتباط قدیر و فاطمیه، اصلا کلن این دو جلسه رو یه فکری که رو شد، حالا شما باز تفکر کنید، یک ذوق و سلیقه است، یک اصلی نیست که حالا به این شکل و به این طریق. شاید شما در تفهیم مطلب قدیر تا فاطمیه، یا اینکه بخواید حتی برای برادر کوچکترتون، برای دیگری مطلب رو بگید ساده، به این صورت بیان میشه. اگر این مطلبی که اینجا من میکشم و دارید اینو تو ذهن بسپارید، حتی اگر شما بخواید 30 شب یا 30 روز ظهر ماه مبارک رمضان یا 1 دهه رو پرقوت برای حضرت زهرا مایه بگذارید، با همین سادگی که من عرض میکنم شما سلسله وار میرید و مطلب رو بیان میکنید. ببینید، ما یه دایره فرضی تصور میکنیم. ببینید، ابتدا شروع حرکت پیغمبر اکرم رو ما بعثت مینامیم. این بعثت همون مرز جاهلیت بود. پیغمبر چه کرد؟ مردم رو از جاهلیت نجات داد. از جاهلیت شروع میشه. اینجا نگاه کنید، پیغمبر اکرم عزیزا که شروع میکنند، یک یک طبق این فلش ها که من میکشم، خدمات پیغمبر، تمام اینها به این سمت که از اینجا تا نقطه اوج رو اگر در نظر بگیرید، 23 سال پیغمبر زحمت کشید. از اینجا که پیغمبر حرکت میکنن، نماز رو میگن؟ بله. روزه رو میگن؟ بله. احکام رو یک یک بیان میکنن، اعتقادات رو میگن، خداشناسی بیان میکنن، اخلاقیات رو بیان میکنن. در کنارش نیاز به جنگ ها بوده، میرسه به یک جایی. دو تا حکم آخر کار پیغمبر موظف شد انجام بده، یکی حج، دوم ولایت. این دو تا حکم که میخواست انجام بشه، خود پیغمبر موظف شد رسما کنار مردم انجام بده، ببینن، یاد بگیرن که خلافی درش انجام نشه. یکی حج بود، دوم مطلبش که در این نقطه هست، بحث اعلان ولایته که قدیر. این قدیر نقطه اوج مسلمان ها و روبه رشد مسلمین تا این انتها. اینجا جایی بود که دیگه پیغمبر اکرم جوری بود که وضو میگرفتن، اینقدر برای حضرت ارزش قائل بودن که قطره از آب وضوی حضرت رو نمیگذاشتن رو زمین بریزه. یه تار موی حضرت رو زمین میافتاد، جمع میکردن به کیلومترها اون طرف، صدها کیلومترها میرفتن، گفتن تار موی پیغمبره، پیغمبر آخر الزمان، رسول الله، عظمت اوج و اقتدار مسلمین اینجا بود. 6000 ساله انبیا، کم یا زیاد، هیچ اجتماعی مقابل یه دونه پیغمبر 120 هزار نفر رو تاریخ دنیا ننوشته. بعد از قدیر هم این نقطه اوج برای همچین کنگره‌ای وجود نداشت. عزت مسلمین، اقتدار مسلمین در روز قدیر بود. حالا از اینجا حرکت روبه رشد رو تصور بکنید، تا اینجا خود پیغمبر به تنهای عمل میکرد، خیر، ببینید یه بازوهایی داشت، وجود مقدسه، این بازوها کمک میکرد اینها رو به سمت روش ببره. این بازوها رو روایتی که خود پیغمبر اکرم فرمودن راجع به این مطلب، ما قام ولا استقامت دین الا به سیف امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و مال و خدیجه، یعنی این که الان علامت میذارم شمشیر امیر المؤمنین و مال خدیجه سلام الله علیه. یعنی این اسلام با این دو رفت به این نقطه اوج رسید، یه جایی رسید که اجرای اون حکم فقط خود خدا باید پشتیبانی میکرد. سه بار آیه یا ایها الرسول بلغ نازل شد، جبرئیل سه مرتبه اومد، اما بار سوم اون مطلبی بود که نگرانی پیامبر رو تمام کرد، والله یعصمک من الناس. یعنی تو این نقطه اوج خود خدا وایساد پای اجرای این حکم، اما در صلات همچه حرفی نداری، در روزه همچین سخنی نیست، در حج هم همچین مطلبی نیست. تو یک حکمه، اینا نکاتیه که اینجا در قدیر وجود مقدس پیغمبر اکرم با تضمین خود خدا، یعنی خود خدا به میدان میاد، پیغمبر بگو. این نقطه اوج. تا اینجای مطلب که میره جلو، میرسیم این قسمت نیم دایره که تقریبا یه حالت سیاهی هم داره. این مطلب از این طرف حدود 3 ماه طول کشیده. ببینید این همه خدمات، شعب ابی طالب 3 سال، شکستن دندان پیغمبر، تحمل رنج، مشقت ها، ما اوذی النبی به مثل ما اوذیت، تمام اذیت ها میرسه به اینجا تمام. از اینجا به بعد یک شیک برگشت داریم. این برگشت ها میرسه تا به نقطه اول برمیگرده، جاهلیت. همین مطلبی که عرض کردم، من تعمدن این مطلب رو بحث کردم دوتاره که به این نقطه اینجا توضیحش کامل بشه. در این نقطه شهادت پیغمبر رو داریم، پیامبر صلوات الله و سلام. اینجا اتفاقی افتاد که حضرت زهرا فرمودند و ازیلت الحرمه عند مماته فتلک والله النازله الکبرى مصیبت العظمى، مصیبت شد، بدبختی شد، بیچارگی شد بر اسلام و بشریت. داد زد گفت ان الرجل لیحجر، شمشیر کشید گفت کسی بیاد اقدام بکنه به هم میریزن. پیغمبر بدنشون تو بستر میلرزید، فرمودن برید بیرون. شهادت پیغمبر، پنجشنبه سیاه. حالا اینجا در این نقطه یک یک مطالبی رو من آوردم روی این برگه، فقط تیترش رو بیان میکنم. شما این برگشت رو از این طریق شماره گذاری کردم، حالا شما به سلیقه خودتون برای بیانش. شکستن حرمت نبوت عند ممات پیغمبر، شکستن بیعت، بعد حضورتون عرض کنم بیعت با خلیفه قاسب، غصب فدک، غصب خلافت رسول الله، و مثلا حالا این نکته که میخوام توضیح بدم و اون پل، یه پل ارتباطی رو بیان کنم. ببینید یکی از نکات تو برگم نوشتم، بحث سندسازی و سندسوزی. این قسمت رو من یادگاری از مرحوم آیت الله آل سید حسن فقیه امامی رضوان الله تعالی علیه، هدیه به روحشون، صلوات بفرستید. کتاب کوچیکی هم یه سخنرانی ایشون داشتن، مطلبی رو که ایشون می‌فرمودن اینه، خوب دقت کنین چقدر با ظرافت و سیاست مدارانه دشمنان اهل بیت کار کردن. فکر نکنین حالا اون که میگن دشمنان ما احمقن، جای خود داره اهل بیت فرمودن، اما بعضی از کسایی که پیروی از اون نامی کنن جای خود داره. اما اون کسایی که در رأس خلافت و قصد کردن صحیفه ملعونه اول رو نوشتن، دوم رو نوشتن، اون اقدامات انجام دادن، اینا خیلی زیرکانه. شما ببینید امرآس چی کار میکنه، ببینید کسایی که کنار بعضی از این خلفای قاسب مینشستن چه شکلی این حقبازی ها رو از کجا پیدا میکنن. اینا مینشستن فکر میکردن چه شکلی چی کار کنن ریشه امامت و ریشه اسلام رو برکنن. حالا نگاه کنید تو بحث سندسازی و سندسوزی، ببینید اگر یک کسی بخواد، خوب دقت کنید، بخواد خودش رو کنار پیغمبر بگذاره، میتونه ابوبکر بگه من کنار پیغمبرم، خلیفه پیغمبرم؟ نه، مردم میگن تو کی؟ پیغمبر کی؟ اول کاری که میکنه چیکار میکنه؟ پیغمبر رو شأنش رو پایین میاره تا خودش همشأن بشه، علیاذ بالله. به خاطر همین گفتن ان الرجل لا يهجر، اینم همینجوری حرفی میزنه، ما بلدیم، حسبنا کتاب الله. یکی همین که اینها هر چه فضائل راجب امیرالمومنین بود چیکار کردن؟ سوزوندن، سندها رو از بین بردن. حالا سند سوزی اینه که باید سندها از بین بره که مردم چیزی دستشون نباشه، بعد باید سند ساخته بشه بگن بله پیغمبر را ارث نمیگذارن. همین رو جلو آوردن، یه حدیث جعلی درست کردن و آمدن فدک فاطمه رو گرفتن و صدیقه طاهره سلام الله علیه خطبه ای خواندن که مراجعه میکنن. یعنی سند سوزی و سند سازی یکی از شاخصه های مهمی بود که در ایام فاطمی انجام شد. خب یکی از نکاتی که باز عرض کردیم برگشت به جاهلیت انجام شد در فاطمیه، به این نقطه برگشتن. اما خوب دقت کنید حالا صدیقه طاهره چه نقشی داره. ببینید تو این بازوهای این طرفه عرض کردم وجود مقدس امیرالمومنین با شمشیرشون و مال خدیجه این کارو کمک کردن رو به رشد. حالا صقیفه داره بر میگردونه، میخواد برگردونه کار رو به جاهلیت، تا خودش که جاهله بی سواده علم به قرآن نداره بتونه بر مردم حکم کنه، حاکمی کنه و مردم رو تو جهالت نگه داره. چون مردم اگه عالم باشن که زیر بار ظلم نمیرن، هر اندازه حکومتی مردم رو جاهل نگه داره همین اتفاق میفته. صقیفه همین کارو کرد، کاری کرد که این روند روبروشتش بره جلو. اما میبینیم با این محوریت حضرت زهرا میاد مقابلش میسته، نمیگذاره این بخوابه، پرچم اسلام و قدیر رو نمیگذاره بیبی بخوابه با این فلش هایی که حالا من این کارش چیه؟ سمت چپ پایین مطلب اومده، اقدامات حضرت زهرا در صقیفه، در مقابل صقیفه. حضرت اومدن تجدید بیعت با امیرالمومنین کردن. ببینید باور کنین این مطلب رو دقت کنین روش، خدا میداند اگر حضرت زهرا سلام الله علیها پشت در نیامده بودن و این اقدامات صورت نگرفته بود، عایشه الان کجا حرفش بود؟ حتی اهل سنت حضرت زهرا رو بالاتر از ابوبکر و عمر قرار میدادن، به خاطر اینکه میتونستن موج سواری کنن، میگن دختر پیغمبر، دختر پیغمبر. نمیتونن این حرفو بزنن. اگر زهرا نمیمد بیرون و دفاع نمیکرد و بیعتش رو با امیرالمومنین تجدید نمیکرد و بیعتی که مردم با صقیفه بسته بودند و با عمل کردش نمیشه کس، الان اون ام المومنین یه چیزی دم دست آوردن گفتن ام المومنین باشه و الله صدیقه طاهره سلام الله علیها و حضرت خدیجه. ببینید حالا خطبه فدکیه و معرفی ائمه کفر و ضلالت که بیانش گذشت و دستور مقاتله با آنها و بیان صراط مستقیم الهی، اینا رو مطرح کردیم. خطبه حضرت زهرا برای زنان و مهاجر و انصار خوندن، مرحوم شیخ عباس قومی در کتاب بیت الاحزان این متن کامل خطبه اومده، رجوع بفرمایید، بسیار این خطبه تکان دهنده است. حتی تا جایی میرسه که حضرت به عقوباتی که عهد شکنان و شماهایی که مردانتون از علی رو برگرداندن و به سوی اونها رفتن، حضرت زهرا اروز پیشبینی هایی کردن که برید امروز تو دوره آخرالزمان ببینید آیا همین هستن. فرمودند زمان آبستن حوادثی خواهد بود و منتظر باشید که چه خونهایی ریخته خواهد شد و چه ظلم و ستمهایی به وجود خواهد آمد، در خطبه‌ای که برای زنان مهاجر انصار خود. اینا همش روشنگری بود، اینا همش قیام بود، اینا دفاع بود. مطلب بعدم اینه که وقتی این اتفاقها در فاطمه میفته، اینا میبینن که خب ظاهرن سندسازی و سندسوزی و همه اینها درست شد، یه جایشه که نمیشه هیچ کاریش کرد، خیلی حواسشون رو جمع کردن که این اتفاق نیفته، یه جوری اینا درست کنن. چیکار کنن؟ گفتن ما ور میداریم 4-5 نفر رو جمع میکنیم، میریم در خونه رو میذاریم، مردم هم دیدن که کسی میخواد حالا این دور زمله یه کاری بکنه، 7-8 تا دوربین فیلم برداری، خبرنگارا میان یه کاری اینا رسانه کنن، این یه کاری کرد. اینا اومدن همه جوانه با در نظر گرفتن، گفتن پاشیم میریم، تنها نقطه‌ای که اینا نمیشه کاریش کرد دیگه، خیلی کار خرابه، اینه که پاشیم بریم به عیادت فاطمه و بنویسن که خلفا رفتن عیادت فاطمه و فاطمه زهرا ازشون پذیرایی کرد و بعدم کار تمام شد که قصهشو میدونید. خلاصه عرض کنم فقط اون مطلبی که در حق الیقین علامه مجلسی من دیدم، شاید حدود 20 سال قبل دیدم، این مطلب اینه که صدیقه طاهره تا که اون آمدن سلام کردن جواب سلام ندادن. شما ببینید در اسلام جواب سلام واجبه، حالا فقیش هم در نظر بگید چرا بی جواب سلام میخواد بگه اینا مسلمان نیستن؟ خیلی راحت. بعد حضرت زهرا تا که اینا اینجا میشینن مقابل حضرت، صدیقه طاهره با اون حجاب کامل روشون رو بر میگردونن، میخوان اذیت کنن صدیقه طاهره رو، پا میشن جاشون رو عوض میکنن اون طرف میشینن، بیبی دو مرتبه از اون طرف، بعد میفرمان اسما یا فزه، دیگه این گردنم درد میکنه، صورتم رو تو بیا برگردون. اینا قصه نیست، اینا اعتقادات شیعه است. تبری از کجا در میاد؟ اینقدر بیبی ناتوان شده بودند به ظاهر از اون ضربات و جراحات، دیگه فرمودن بیا تو سرمو تکون بده، نمیخوام صورتم به اینها بخوره. فرمودن به خدا قسم بعد هر نماز واجبم شما رو نفرین میکنم و شکوه به پدرم رسول خدا میکنم از دست شما. بعد احتجاجایی میارن، اونا رو حالا من رجوع کنید اصلش رو پیدا کنید. عرضم اینه اینا شکست خوردن. تا به امروز تاریخ می نویسد که در کتابای اهل سنت آنها رفتن به عیادت، اما زهرا از دنیا رفت در حالی که نسبت به اولی و دومی غضبناک بود. مطلب آخر در اینجا که آوردیم اینه که صدیقه طاهره گریه های طولانی می کردن. گریه ها گریه های درد خاص نبود، فقط بگم از درد. حضرت زهرا گریه هایی که میکردن گریه های روشنگریست. چرا فاطمه گریه میکرد؟ چه اتفاقی مگر افتاده بود؟ و حالا که تو همین کتاب بیت الاحزان اگر رجوع کنید، روایتی است از امام صادق میفرمایند مادر ما زهرا بیماریش رو از مردم مخفی کرد بعد از اون جراحات. چرا؟ حضرت فرموده بودن یا علی اینقدر از این امت بدم بیاد که حتی نمیخوام اینا بیان به عیادت هم ببینمشون. حتی بیماری مخفی میکردن، اما با این حال صدیقه طاهر گریه های بلند میکردن، بیرفتن در بیت الاحزانی که امیر المومنی ساختن گریه میکردن، عشق میریختن که بگن مردم بر من ظلم شد، بر امیر المؤمنین شوهرم ظلم شد، حق من فدک گرفته شد و حق علی خلافت بلافصل رسول خدا گرفته شد و سکوت نکرد. هیچ نگرانم نبودن بی بی که چه اتفاق بناس بیفته، اختلاف میفته بین مسلمین، من باید بگم و باید این عکس العمل رو داشته باشم. آخرین مطلبی که واقعا ما رو سر سفره صدیقه طاهره مدیون ساخته و نمکگیر کرده، بی بی با 3-4 کلمه وصیت: یا علی قسلنی باللیل، کفلنی باللیل، دفلنی باللیل، علی جان منو شب غسلم بده، علی جان منو شب کفنم کن، منو شب به خاک بسپار، نمیخوام اونایی که ظلم به تو و من کردن بر پیکرم نماز بخوانن و در تشییع پیکرم حاضر بشن. که وقتی فردای اون صبح شد و اون اتفاقها افتاد و رفتن گفتن چی شده؟ چه از اصحاب رفت که بله زهرا رو دفن کردن. دومی ملعون چنان کشیده ای زد تو صورت این شخص که اومد اینو گفت، زمین افتاد گریه کرد، گفت گریه میکنی؟ گفت نه از این درد، خیلی دست سنگینه، اما به یاد اون سیلی که به زهرا زدی افتادم. امروز دنیا بیانش اینه،
پیغمبر آخر الزمان که در اوج عظمت قطره آب دستش رو میگرفتن، تار موی سرش رو به کشورها و بلاد دیگر میبردن، بگن این تار موی پیغمبره. این پیغمبر دختر داشته یا نداشته؟ داشته. چرا دختر پیغمبر آخر الزمان دستور میدهد خلیفه وقت در تشییع جنازه هم شکل و طبق حدیث نووی من مات ولم یعرف امام زمانه هی مات میتت الجاهلیه، امام زمان زهرا که بود. اگر بگیم امام زمان زهرای مرضیه ابوبکر بود که او ازش میگه نفرین برش میکنه، پس بگیم زهرا به مرگ جاهلیت از دنیا رفته که این کفر محضه، هیچ کسی قائل به این نیست. زهرا به مرگ جاهلیت از دنیا نرفت، امام زمانش امیرالمؤمنین بود، یعصوب الدین قائد قر المحجلین علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه. ببینید این نیمه دوم، یعنی از قدیر تا برگشت به جاهلیت، این نیمه در حال تنشه. این دوتا انگشت منو نگاه کنید، این دوتا انگشت داره فشار به هم میاره. ظاهر ما میبینیم اینه، اما نگاه کنید یکیش که برداشته شد این از جون میشه. ببینید این مثال ها رو میزنم به خاطر تقریب به ذهن، یادگاری میمونه. وقتی این دوتا به هم فشار میاره یکیش که رد شد از این طرف. الان از 11 هجری تا به الان 1438، بله؟ این اتفاق داره میفته، یعنی عمل کرده حضرت زهرا مقابل سقیفه اینجور ایستاده. اگر زهرا انجام نمیداد الان همه از دم عمری بودیم. این باعث شده که بماند. حالا میگی زهرا از دنیا رفته به شهادت رسیده، بعد چه اتفاقی افتاده؟ بعد حضرت زهرا امیرالمومنین سکوت نکردن، اون سکوتی که ما فکر میکنیم، در جاهای مختلف بیان میکردن، امام حسن بیان میکردن، اسرار قدیر کتابی ارزشمند از جناب حجت الاسلام و آقای محمد باقر انصاری که شرف حضور دادن و ما واقعا در مباحث قدیر مدیون زحمات این بزرگوار هستید، برید رجوع کنید احتجاجات ائمه به قدیر تا امام عسکری علیه السلام. یک شک این اتفاقا که میفته الان قدیر رو کی نگه داشت؟ اهل بیت نگه داشت. در ادامه علما در زمان غیبت با نوشتن علامه امینی چه میکرد؟ میر حامد حسین چه کرد؟ شرف الدین چه کرد؟ علمای با عمل چه کردن؟ همشون بوده که اینو نگه دارن تا زمان ظهور امام زمان. زمان ظهور امام زمان میاد چند تا اتفاق میفته، اینا انشاءالله تو بحث قدیر و مهدویت بیان میکنیم. میخوام تشنه بشید این قسمت رو دو دقیقه بگم، بعد انشاءالله اونجا مفصل تو جلسه ای که تو دوره بعدی خواهیم دار. اینه که امام زمان که تشریف میارن، ببینید دقیقاً این تنش ها و این چشش هایی که وجود داره تو این سیستم این نیمه دوم، ببینید اینا کاملا بر میگردونن به جای قدیر، جای دیگه نمیبرن، دقیقاً میذارن سر جای خودش. امام زمان دین جدید نمی آورد. امام زمان کاری که میکنه تبعیت به سیره و سنت نبوی و علوی و حضرت زهرا برمیگرد. حالا میگید آقا حضرت زهرا وسط چی شد؟ حالا سیره پیغمبر است، سیره امیرالمومنین. حضرت زهرا سلام الله علیها یه سری کارایی کردن با این مخالفین، یه سرنخاییه که دست اهل بیته، اون اقتدای اهل بیت و وارثان قدیر به فاطمه زهرا. چیه اون؟ خیلی نکته در ادامه بحث سرور عزیز که تبری رو بیان میکردن، این مطلب آخرین مطلب ماست و انشاءالله مجلس رو تغییر میکنن. شاید بگید در تبری اهل بیت چه شکلی از سیره حضرت زهرا؟ ببینید در وجود امیرالمومنین تا به امام زمان یک مطلب و یک قوه و یک اعتقاد هست به نام اعتقاد انتقام و کینه نسبت به اولی و دومی و تابعینش. شاید بگید این از کجا ما بفهمیم؟ اونا رؤوفن، مهربانن، خیلی ائمه ما مهربانن، نباید این حرف رو بزنیم. ما اگر بگیم اینا انتقام میگیرن، شمشیر مردم فرار میکنن، کی گفته؟ تازه وقتی انسان مریض میشه ویروس میره دکتر یه سوزن میزنه ویروس رو بکشه تا قشنگ زندگی کنه. امام زمان روحی فدا در زمان ظهورشون کاری میکنن که جواد الائمه علیه السلام هم کرد. جواد الائمه حدود 3 سال و نیم تا 4 سالن. چند تا روایت، یه روایت که مقابل درب خانه کعبه حضرت نشسته بودن، گاهی دست می‌ذاشتن به زمین محکم، یه دست بالا می‌ایستادن، این رگای گردن جواد الائمه برافروخته. امام رضا از پشت سر رسیدن، راوی میگه من نگاه میکردم، زکریا ابن آدم راوی این مطلبه، در قبرستان شیخان قم، دو تا شیخ که میگن قبرستان شیخ، یکی این بزرگی که میرزای قمی، ایشون راوی این مطلبه، دست میزن رو زمین، پامش داره نگاه میکنه، دید امام رضا اومدن، زدن سر شونه جواد الائمه، فرمودن بابا چی فکر تو رو اینقدر مشغول کرده، چی ذهنتو، چرا این فکر طولانی شده، چی خبره؟ و حضرت فرمودن که اما والله به خدا قسم لأخرجنهما، درشون میارم، لأحرقنهما، آتیششون میزنم، خاکسترشون رو به باد میدم. چرا؟ از اون ظلمی که به مادرم فاطمه کردند. وقت امام رضا چیکار کردن؟ بودن جلو بین دو چشم حضرت، پیشانی رو بوسیدن، فرمودن این حالت تو رو شایسته امامت بعد من کرده، این حالتت، و این تو وجود همه اهل بیت بوده تا برسه به امام زمان. امام زمانتون که میگید عجل ولی یک الفرج یا صاحب الزمان، متا ترانا و نراک، صبحای جمعه دعا میخونیم، آیا میدانیم که ایشون قبل از که بخواد حکومت عدالتی ایجاد کنه باید بیاد اون کاری که جواد الائمه موقعیتش پیش نمیاد انجام بده؟ نوائب و دهور فی علائم الظهور، مرحوم میر جهانی روایت مفصلش رو آوردن، برید رجوع کنید. امام زمانتون اول میاد مدینه، میاد بدن نحس اون دو نفر رو در میاره، به درختی میبنده، اون درخت برگ و بال میده، مردم امتحان میشن، میگن بدنشون هم معجزه کرد. بعد حضرت میفرماید هر کی فکر میکنه اینا معجزه گرن این طرف، هر کی با منه این طرف، روشنگری وارث قدیر. اونجاست که امام زمان دست به شمشیر میبره، هر کی اعتقاد به اولی و دومی یا ذره محبت از اونا در دل داشته باشه برید اون طرف، هر کم با من امام زمان، اون وقت حضرت تمامشون از تیغ رد میکنن. اونجاست که از نعلین حضرت خون میچکه. ولا یسرف فی القتل، که قرآن میفرماید ولا یسرف فی القتل، اینه، یعنی در این قتل اسرافی نیست، یعنی هر کی دشمن امیرالمومنین، هر کی اونا رو دوست میداره در زمان ظهور به تیغ امام زمان گرفتار میشه. پس بنابراین ما قدیریا که انشاءالله بمانیم بر این اعتقادمون، مدیون صدیقه طاهر است، اگر میگیم عجل ولیک الفرج، اعتقادمون اینه که امام زمان بر میگردونه سر جای اصلیش. و اینکه حضرت زهرا الان به ما دعا میکنن، طرف حساب ما حضرت زهرا برای بحث فاطمیه، تبلیغ، کار برای قدیر چیه؟ اینه بدونید حضرت زهرا در زمان ازدواجشون به فکر من و تو بودن. وقتی مهریه بنا شد بسته بشه، حضرت زهرا چی فرمودن؟ به پدر بزرگوارشون فرمودن دختران اینا درهم و دینار رو مهریه قرار میدن. پدرم از خدا بخواید مهریه من فاطمه در این ازدواجم با علی ابن ابی طالب شفاعت امت شما باشه، که امت پیغمبر کسایی هستن که ولایت رو قبول دارن و گناهکارن، نه کسایی که ولایت قبول دارن. و در حدیث وصیت هم که سرور عزیز بیان کردن، صدیقه طاهره به امر الهی میسته و حکم میکنه. خدا به فاطمه میگه بیست در قیامت، بیست فاطمه، هر چه میخوای حکم کن، من امضا میکنم. وقت فاطمه زهرا دشمنانشو به سمت دوزخ میکشونه و دوستانشو عین الفاطمیون، یک یک مثل مرغی که دانه میچینه جداشون میکنه، با خودش میبره به سمت بهشت. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. Oh.